أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد تقسیم چهارم دو جهت باید مورد رسیدگی قرار بگیره، یکی صحت تقسیم مقدمه به مقدمه متقدمه و مقارنه و متأخر است، یا به تعبیر دیگر شرط متقدم، شرط مقارن و شرط متأخر. اساساً تصویر داره شرط متقدم و متأخر یا نه. و جهت دوم این است که بر فرض صحت این تقسیم و تصویر شرط متقدم و متأخر، آیا همه این اقسام در محل نزاع داخلند یا خیر؟ اما جهت اولا، یعنی اینکه مقدمه تقسیم شود به سه قسم، متقدمه و مقارنه و متأخره، خب در مورد شرط، حالا ما دیگه حالا به جای تعبیر مقدمه تعبیر به شرط میکنیم، چون شرط هم مقدمه است. ما گفتیم مقدمه عبارت است از اجزاء علت تامه که این شامل شرط، سبب و عدم المانع میشود. در مورد شرط مقارن شکی نیست که قابل تصویره، مشکلی بر سر راه شرط مقارن نیست. شرط مقارن یعنی شرطی که وجودش مقارن با وجود مشروطه، هم شرط هم مشروط مقارنه با یکدیگر تحقق دارن. انما الاشکال فی تصویر، فی معقولیت تصویر شرط المتأخر و شرط المتقدم. اساس اشکال در مورد شرط متأخره، که اصلا ما میتونیم تصویر کنیم یه چیزی را که الان تحقق پیدا کنه اما شرطش بعدن بیاد، یا به عکس چیزی را تصویر کنیم که شرطش قبلن موجود شده و معدوم شده اما مشروط الان بیاد. خب ظاهر عنوان شرط و مشروط یا مقدمه و ذل مقدمه اینه که اینها با هم تحقق داشته باشن. خب حالا اگر یه شرطی تحقق پیدا کنه و بعد معدوم بشه، چون اگر باقی بماند تا زمان مشروط، این همون شرط مقارنه، مشکلی نداره، بالاخره مقارنه با مشروط تحقق داره. کسی که وضو میگیره صبح وضو میگیره به نیت طهارت، ظهر با این وضو نماز میخونه، درسته وضو قبلا گرفته، این حالت طهور از قبل محقق شده، ولی الان هم وجود داره، مقارنه با صلات موجوده، این مشکلی نداره. بحث اینه شرط محقق بشود و منعدم بشه و بعد مشروط بیاد، این میشه شرط متقدم. خب در این دو قسم عرض به حضور شما اشکال شده. حالا من اصل اشکالی که در مورد شرط متأخر و شرط متقدم است عرض می کنم تا برسیم به راه حلاش. اشکال در واقع مرکب از دو مقدمه است، یعنی دو مطلب رو به عنوان مقدمه بگیم نتیجهش همون اشکالی است که در این مقام مطرحه. مقدمه اول اینه که علت هم از این که بسیط باشه یا مرکب از مقتضی و شرط و عدم مانع، در هر حال باید تقدم رتبی بر معلول داشته باشه و مقارنت زمانی. این یه قاعده است، هر علت و معلولی این ویژگی درشون وجود داره که علت تقدم رتبی داره بر معلول، رتبه علت مقدمه بر رتبه معلول، اما از نظر زمانی باید تقارن داشته باشن. چرا باید تقارن داشته باشن؟ برای اینکه معلول یک شعاعی از وجود علته، چیزی جدای از اون نیست. اگر بخواد معلول موجود باشه این همزمان باید علتش هم وجود داشته باشه، چون این یک شعاعی از وجود علته، یک رشحه‌ای از رشحات وجود علته. حالا اهم از این که این علت سابقا موجود بوده و الان هم موجوده و یک معلولی از او صادر می شود، یا این که همین الان خودش ایجاد شده، کاری به سابقش نداریم، مهم اینه حین وجود المعلول علت باید وجود داشته باشه. این منظور از تقارن زمانی اینه. اما این تقارن زمانی به معنای تقارن رتبی نیست، در هر صورت رتبه علت بر رتبه معلول تقدم داره. پس معلوم میشه تحقق معلول بدون علت امکان ندارد. اگر علتی اساساً الان وجود نداشته باشه معقول نیست معلولش تحقق پیدا کنه. اگر علتی قبلاً محقق شده و معدوم شده و حین وجود المعلول تحقق نداره اینم معقول نیست. چرا؟ همه تو این یه جمله خلاصه میشه، لامتناع تأثیر المعدوم فی الموجود. چیزی که معدومه نمیتونه در چیزی که موجوده اثر بگذاره. خب شما الان میگید معلول موجوده ولی علتش نیست، خب این که نیست چگونه میخواد تأثیر بگذاره در معلول؟ تأثیر المعدومه فی الموجود محالون. این قاعده عقلی است، این مقدمه اول. بله
مثلا در
تو
با
حدیث
بالی
تعالی
و مخلوقات هم تقابل زمانی مطرحه.
بله
در تو با
خلقت
انسان و ذات
مقدس بالی، خب بله، یعنی وجود هینه صدور مخلوق اول خدا هم موجود بوده دیگه، اصلا نمیشه این
که.
بله همه همینطوره، هین صدور المعلول، هین تحقق المعلول الا باید باشه. چرا؟ لامتناع تأثیر المعدوم فی الالا. خب مقدمه دوم این است که مقدمه از اجزاء علت تام است، یعنی در هر صورت نسبت مقدمه با ذل مقدمه، نسبت معلول و نسبت علت و معلوله. ما وقتی میگیم مقدمه، این مقدمه یا اجزاء تشکیل دهنده اون شیئن، یا از شروطشن، یا از اسبابشن، یا حداقل عدم مانع. علت تامه یعنی اجزاء یک شی محقق بشن، شروطش محقق بشن، اسبابش، اسباب ناقصه تحقق پیدا کنن، یعنی مقتضی درش باشه و مانعی هم نباشه. شرط و مقتضی و عدم مانع، منظور از سبب همون مقتضی است. اگر اجزا کنار هم قرار بگیرن، شروط فراهم باشه، مقتضی موجود باشه، مانعی هم نباشه، علت تامه تحقق پیدا میکنه و معلول موجود میشه. خب حالا یکی از اجزاء علت تامه شروطن، شرط نسبت به مشروط علیت دارد، شرط علت ناقصه مشروطه، پس تقدم رتبی دارد بر مشروط و باید تقارن زمانی داشته باشه بر اساس قاعده اولی که گفتیم. اگر شرط جزء علته، نمیگیم علت تامه است، میگیم از اجزاء علت تامه است، پس تقدم رتبی داره بر مشروط و حین تحقق المشروط هم باید چی؟ موجود باشه. اگر شرط حین تحقق المشروط موجود نباشه، اصلا نمیتونه به اصطلاح مشروط و معلول تحقق پیدا کنه، چون یمتنع او تأثیر المعدومه فل موجود. خب حالا با عنایت به این دو مقدمه میام سراغ شرط متأخر. شرط متأخر یعنی چی؟ شرط متأخر یعنی چیزی که بعدن تحقق پیدا میکنه ولی مشروطش قبل از اون تحقق پیدا کنه، یعنی مشروط الان محققه اما شرط بعدن تحقق پیدا کنه. شرط متقدم هم همینطور، شرط متقدم یعنی شرطی که قبلن محقق شده و معدوم شده، الان موجود نیست ولی مشروطش الان موجوده. خب ما میبینیم شرط متأخر و شرط متقدم هر دو معقول نیستن. اما معذالک در شرع مواردی مشاهده می شود که گاهی شرط متقدم بر مشروطه، گاهی متأخر از مشروطه، و این باعث یه مشکل شده. یعنی چه؟ آیا می شود در شرع برخلاف یک قاعده مسلم عقلی عمل بشه؟ آیا آنچه در شرع واقع شده تخریب اون قاعده عقلی است؟ اینه که علما به فکر افتادن چاره‌ای بیندیشن برای تصویر شرط متأخر و شرط متقدم در شرع، که اگر تأخر شرط معنا ندارد، پس اونچه که در شرع واقع شده چیه؟ مثلا در شرع موارد متعددی است، قبلا هم ما ذکر کردیم، در بیع صرف و سلم مثلا عقد عرض به حضور شما مقدماً واقع میشه، ولی ملکیت که معلول عقده بعد القبض تحقق پیدا میکنه. الان عقد میکنن ولی ملکیت حاصل نمیشه. عقد سبب شرط حصول ملکیته، شرط حصول ملکیت، ولی عقد همون ایجاب و قبوله. این میگه بعت تو، اونم میگه قبل تو، تمام میشه میره. حین حصول الملکیه عقدی وجود نداره، پس باید بگیم یؤثر المعدوم فی الموجود، عقدی که معدوم شده الان تأثیر گذاشته و ملکیت حاصل شده. این مخالف با این قاعده ایست که گفتیم. این نه فقط در صرف و سلم، در هر عقدی همطور که دیروز اشاره کردیم این اتفاق میفته. وقتی الفاظ ایجاب و قبول گفته میشه، خب لفظ متصرم الوجوده، یعنی ایجاد میشه و از بین میره. وقتی میگه بعتو تمام میشه میره، وقتی میگه قبلتو تمام میشه میره. تازه بعد از این که اینا معدوم میشن ملکیت حاصل میشود. یعنی لا وجود للالفاظ حین تحقق المعلول والاثر، ملکیت اثر عقده، ملکیت اثر این الفاظه. پس این الفاظ وقتی داره محقق میشه، اون مؤثرش، اون سببش تحقق نداره. یا مثلا در شرع موارد متعددی از شرط متأخر واقع شده، مثل اجازه در عقد فضولی بنابر کشف حقیقی که اشاره هم کردیم. کسی که قائل به کشف حقیقی در بیع فضولی، منظورش اینه اجازه مالک کاشف است از تحقق ملکیت من حین العقد. خب معنای این سخن چیه؟ ملکیت من حین العقد حاصل شده، مشروط و معلول من حین العقد حاصل شده، اما شرطش و علتش بعدن تحقق پیدا کرده. اجازه بعد از بیع، بعد از حصول ملکیت. یا اجازه ورثه در وصیت نسبت به زائد بر ثلث، ببینید اگر کسی وصیت کنه در اموالش بیش از مقدار ثلث، چون وصیت موسی نسبت به زائد بر ثلث نافذ نیست مگر با اجازه ورثه. مثلا عرض حضور شما بیش از ثلث را وصیت میکنه بدهید به فلانجا، وقف فلانجا مثلا بشود. خب اینجا تا مقدار ثلث مشکلی نداره، این نافذه، متوقف بر چیزی نیست، ولی زائد بر ثلث نیاز به اجازه ورثه داره. خب اجازه ورثه در واقع شرط لاحق برای ملکیت، که ملکیت از قبل ایجاد شده. اگه اجازه نکنن نافذ نیست. علی حال موارد زیاده، هم برای شرط متقدم و هم شرط متأخر. لذا اعلام و بزرگان اینجا برای حل این اشکال به راه‌های متوسل شدن که حالا ما این راه‌ها رو باید ذکر بکنیم و بررسی کنیم تا ببینیم چگونه میتوان این مشکل را حل کرد. خوب دقت کنید، پس اصل اشکال در تصویر شرط متأخر و شرط متقدم بیان شد. حالا باید ببینیم راه حل چیه. اینجا پاسخ‌های متعددی داده شده از سوی مرحوم شیخ، ببخشید مرحوم آخوند و شاگردانشون. اولین پاسخ رو ما از مرحوم آقای آخوند نقل میکنیم که ایشون به این اشکال اینطور پاسخ داده. دقت کنید، ایشون میفرماید شروط بر سه قسمن، شرط بر سه قسمه. گاهی شرط شرط حکم تکلیفی است، گاهی شرط شرط حکم وضعی است. در این دو قسم شرط متعلق به نفس حکمه، شرط نفس حکم، حالا اهم از این که این حکم تکلیفی باشد یا وضعی باشد. قسم سوم این است که شرط متعلق به مأمورون به باشد، شرط برای مأمورون به، نه حکم، شرط برای متعلق حکم، نه خود حکم، به معنای مأمورون به. مرحوم آخوند بین دو قسم اول و قسم سوم تفکیک میکنه. مطلب رو ابتدا در مورد شرط حکم بیان میکنه، تصویر میکنه، بعد درباره شرط مأمورون به. دقت بفرمایید، محصل راه حل آقای آخوند برای این اشکال اینه که عرض میکنم و بعد توضیح میدم. ایشون میگن اون چیزهایی که شرط حکم قرار میگیره، اما از حکم تکلیفی یا حکم وضعی، فی‌الواقع وجود علمی اون شی شرطیت دارد، نه وجود خارجی، و وجود علمی مقارن با حکم هست. اگر وجود خارجی شرطیت داشت این اشکال وارد بود. خب چیزی که قبلا موجود شده و از بین رفته و الان نیست، نمیتونه تأثیر بذاره. چیزی که در آینده میخواد موجود بشه و الان نیست، قطعا نمیتونه تأثیر در مشروط بگذاره. اما اگر ما وجود خارجی شرط منظورمون نباشه، اون چه که مؤثر است را وجود علمی مشروط بدانیم، مشکل حل میشه. اما توضیح و ذلک خوب انعاد بفرمایید. ایشون میفرماید ما یک قانونی داریم به نام قانون سنخیت. قانون سنخیت اقتضا می کند بین علت و معلول، اجزاء علت و معلول سنخیت باشه. اگر علت، اگر معلول یه امر خارجی است، علتش هم باید یه امر خارجی باشه. اگر معلول یه امر ذهنی است، علتش هم باید یه امر ذهنی باشه. اصلا ممتنع است که چیزی از امور خارجی باشه بخواد علت بشه برای امر ذهنی، یا به عکس چیزی که ذهنی است بخواد علت بشه برای امر خارجی. شما الان آتش رو در ذهنتون تصویر میکنید، حالا یا خود شکل و قیافه آتش رو یا لفظ آتش رو، این یه وجود ذهنی در ذهن شما پیدا کرده، اما این میتونه علت بشه برای یک وجود خارجی و آثار خارجی براش مترتب بشه، باعث سوزاندن بشه، باعث سرایت به چیزهای دیگر بشه، یا به عکس چیزی که وجود خارجی است این تأثیر بذاره در یک معلول ذهنی. این قانون بهش میگن قانون سنخیت، قانون سنخیت علت و معلول، که بر اساس اون وجود خارجی در ذهنیات محال تأثیر بگذاره. و الا لازمش اینه موجود خارجی به ما و موجود خارجی در ذهن محقق بشه. این اصلا محاله که این آتش با همین حیث آتش بودن در خارج بیاد تو ذهن ما، اصلا این امتناع داره. نه نفس و ذهن ما جای اون رو داره، و اگرم بیاد که خب همه جسم و همه زیرم میسوزونه دیگه، اصلا تصویر نداره. خب دقت کنید، این یک نکته. به مقتضای این قانون باید اراده که منشأ فعل اختیاری است بین مبادی اراده و خود اراده هم سنخیت باشه. ببینید، انسان هر فعل اختیاری که میخواد انجام بده این ناشی از اراده است. اصلا فعل اختیاری بدون اراده از انسان صادر نمیشه. اول اراده در وجود انسان، در افق نفس انسان شکل میگیره، این اراده موجب تحریک عضلات میشه. همین الان شما میخواید از وسط درس از درس برید بیرون، اول خیلی سریع اتفاق میفته، این اراده میکنید، این سریع سرایت میکنه به عضلات شما و دست و پا رو تحریک میکنه، پا میشید اینجا میرید بیرون. اصلا هیچ فعل اختیاری نمیتونه مسبوق به اراده نباشه. خب این اراده خودش یه مبادی داره. چه میشه اراده در نفس انسان به وجود میاد؟ چی میشه شما تصمیم میگیری اراده میکنی از اتاق بری بیرون؟ این یه مبادی داره. بی خودی که اراده چطور اراده نمیکنه اینجا بپری پایین؟ ها؟ چرا اراده نمیکنی الان اینجا بگیری بخوابی؟ این اراده ها یه مبادی داره. اون مبادی اراده ها چیه؟ مبادی اراده تصور، تصور شی، تصدیق به فائده اون شی، میل و رغبت شدید به اون شی و سپس تحقق اراده است. پس اراده یه معلولی است که علتی دارد. علت اراده یعنی همون مبادی اراده، از جنس خود اراده است. اراده یک امر خارجی نیست، یه حقیقتی است که در افق نفس انسان شکل میگیره. کو اراده کجاست؟ بیرون که نیست که، وجود خارجی که نداره. این اراده در افق نفس شکل میگیره. مبادی این اراده یا به تعبیر دیگر علتهای این اراده هم باید از سنخ اراده باشه. تصور فائده یه امر ذهنیست، تصدیق به فائده یه امر ذهنیست. همه اینا اون شوقی که در انسان پیدا میشه، این باز در موطن نفس انسانه. موطنش همون ذهن و نفس انسانه. پس بر اساس این قانون ما میبینیم در همه افعال اختیاری انسان بین مبدأ اراده به عنوان علت و خود اراده به عنوان معلول این سنخیت وجود داره. هر دو از امور ذهنی هستند و موطنشون هم واحده. حالا ما این دوتا نکته رو گفتیم، اینو تطبیق میکنیم در ما نحن فی. خوب دقت بکنیم، میام سراغ حکم. حکم فعل اختیاری مولاست. حالا ما هم از شارع میگیریم و موالی عرفی. مولا که میخواد دستور بده کسی مجبورش نمیکنه. مولاست، اراده میکند حکم کند. دقت کنید اینو. خب اراده مولا به حکم کردن مبتنی بر یک سری مبادی است. یعنی مولا، حالا موالی عرفی، چون قصه در مورد خدا متفاوت، حواسا اینجاست یا نه؟ موالی عرفی وقتی یه مولایی به دست عبدش دستور میده پاشو برو بازار فلان چیزو بخر بیار، این مبتنیه بر چیه؟ مبتنیه بر تصور به اصطلاح فائده اون شی. فائده‌ای در این کار عبد میبینه و تصدیق به اون فائده میکنه، بعد اراده میکنه و بعث میکنه. در افعال مباشری خود شخص فاعل میره این کار رو انجام میده. در مورد آمر این چنین نیست. آمر به جای اینکه خودش پاشه بره اراده بکنه بره این کار رو انجام بده، اراده فعل نمیکنه. اراده چی میکنه؟ ها؟ امر، اراده دستور دادن، اراده بحث، تحریک کردن. خب این اراده ای که به دستور و امر تعلق میگیرد موطنش نفسه، مبادیش هم باید در نفس باشه. اگر مولا دستوری میداد، این تیکه رو دقت کنید، اگر دستور به کاری میدهد و چیزی را درخواست میکنه و از عبد میخواد که این کار را انجام بده و این شرطی دارد که مقدماً یا مؤخراً تحقق پیدا میکنه، اینجا تصور میکند اون شرط مقدم یا شرط مؤخر را. اینو خوب دقت کنید، چون بعداً به هر حال اشکالاتی با آقای آخوند متوجه کردن، باید ببینیم اشکال به کجای حرف آخوند میخوره. اینا رو مرحوم آخوند داره میگه، میگه اینجا اون چه که در اراده مولا تأثیر دارد وجود خارجی شرط نیست. مولا که میخواد حکم بکنه، اگر چیزی شرط حکم باشه، منظورش وجود خارجی شرط نیست، بلکه وجود علمی شرطه. منظور تصور شرطه، مقصود وجود ذهنی شرطه، و وجود ذهنی شرط مقارن شرط چی؟ مقارن مشروط محقق. دقت بفرمایید، اینجا با این بیان هیچ مخالفتی با اون قاعده عقلی نشده. قاعده عقلی این بود حین تحقق المشروط باید شرط محقق باشه. آقای آخوند میخوان بگن شما باید شرط را درست معنا کنید. بله، شرط خارجی زمانی که مشروط محقق میشه وجود نداره، ولی وجود علمی و ذهنی شرط، یا به تعبیر دیگر علم به شرط، زمان مشروط محقق. پس تقارن شرط و مشروط محقق شده، اینا همزمان محققن. وقتی مشروط محقق شده، اون هم شرط هم الان هست. بله، وجود خارجی شرط نیست، اما وجود علمی و ذهنی شرط هست. این هم در شرط متقدم، هم در شرط متأخر، فرقی در این جهت بین اینها نیست. چون علم به شرط مقارنه با شرط هم در شرط متقدم تحقق داره، هم در شرط متأخر. این راه حل مرحوم آخونده در مورد شرط حکم، اهم از حکم تکلیفی و حکم وضعی. ایشون یه راه حلی هم داره در مورد شرط مأمورون به، چون تصویر مسئله تو اونجا فرق میکنه، باید اونم ببینیم که ایشون چجوری مشکل رو در مورد شرط مأمورون به حل میکنه. بعد بریم سراغ بررسی کلام ایشون و اینکه آیا این راه حل قابل قبول هست یا خیر. تا انشالله چرا سه‌شنبه؟ خیلی باش، الحمدلله رب العالمین.